ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وزارت خارجه سوئد در حال تحقیق راجع به زندانی شدن یک فعال حقوق بشر ایرانی سوئدی در ترکیه است. محمد جواد ظریف میگوید در صورت نقض عمده برجام گزینه خروج از آن در دسترس ایران است. و وزیر انرژی افغانستان گفت ایران با استفاده بی‌رویه حوزه‌های آبی افغانستان را خشکانده است. وزارت خارجه سوئد در حال تحقیق پیرامون زندانی شدن یک فعال حقوق بشر ایرانی سوئدی در ترکیه است. به گزارش خبرگزاری آلمان، علی قروی، شهروند ایرانی سوئدی به همراه 5 فعال حقوق بشر دیگر از جمله رئیس عفو بین الملل ترکیه و یک مشاور آلمانی روز سه‌شنبه 27 تیر به حکم یک دادگاه غیرعلنی استانبول به دلایل نامعلوم زندانی شد. وزارت خارجه سوئد با ابراز نگرانی از بازداشت آقای قروی اعلام کرد که در حال پیگیری وضعیت و دلایل زندانی شدن اوست. به گزارش خبرگزاری آلمان، علی قروی که برای شرکت در یک کنفرانس امنیت دیجیتال به ترکیه رفته بود، روز 14 تیر ماه در استانبول بازداشت شد. همسر سوئدی وی انگیزه این بازداشت را سیاسی دانسته و گفته است که از زمان بازداشت همسرش با وی تماسی نداشته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید در صورت نقض عمده برجام توسط دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 ایران گزینه‌های دیگری در دسترس دارد که کنار کشیدن از توافق یکی از آنهاست. محمد جواد ظریف این مطلب را روز دوشنبه 26 تیر در مصاحبه با نشریه آمریکایی نشنال اینترست بیان کرد. او همچنین آمریکا را به کوتاهی در امر برجام متهم کرد و گفت ایران از طریق کمیسیون مشترک برجام برای چاره اندیشی درباره این کوتاهی ها اقدام می کند. دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران به مفاد برجام پایبند بوده، هرچند به گفته آمریکا برخلاف روح آن عمل کرده است. ایران نیز تحریم های جدید سنای آمریکا را خلاف روح برجام می داند، اما مقام های آمریکایی می گویند تشدید تحریم های غیر هسته‌ای به خاطر اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه است و خارج از موضوع برجام است. و سرانجام اینکه علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان ایران را متهم کرد که با استفاده به گفته وی بی‌رویه از آب‌های مشترک مرزی خود با افغانستان باعث خشک شدن حوزه‌های آبی در این کشور شده است. علی احمد عثمانی این مطلب را روز دوشنبه 26 تیر در جلسه پرسش و پاسخ مجلس نمایندگان مجلس افغانستان بیان کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 12 تیر در همایش سراسری مقابله با گرد و غبار گفته بود که احداث سطح‌های متعدد در افغانستان در خشکی منطقه هامون تأثیر گذاشته است. وزیر انرژی و آب افغانستان در واکنش به این سخنان روز دوشنبه گفت کشورهای همسایه باید از هر گونه ادعای بی اساس خودداری کنند. ساعت 6:03 است. شنونده آخرین خبرها بودید از رادیو فردا. به سراغ گزارش های این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز دوشنبه از وزارت ارتباطات به خاطر اجرا نکردن دستورات قضایی مبنی بر فیلتر کردن بعضی وبسایت ها و کانال ها انتقاد کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با امیر رشیدی کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت گفتگوی داشته و نخست از او پرسیده است که جزئیات اختلاف دولت و قوه قضاییه در موضوع فیلترینگ چیست؟
بر اساس گفته های مقامات دولت های روحانی به نظر میادش که اختلاف نظر جدی وجود داره بین دولت و قوه قضاییه و سایر نهادهایی که در فیلترینگ و اینترنت ایران تاثیرگذار هستن. دولت ظاهرا سیاستش این نیستش که به شکل فعلی و گسترده اقدام به فیلتر کردن محتوا وبسایت ها اپلیکیشن های اینترنتی بکنه، در حالی که برعکسش سیاست هایی که قوه قضاییه و نهادهای امنیتی پیگیر هستن این هستش که تا جایی که میتونن حد اکثر فیلترینگ رو روی شبکه اینترنت ایران اعمال بکنن. به نظر میاد که اینجا یک اختلاف نظر جدی وجود داره، علارغم اینکه سیاست‌های دولت در زمینه فیلترینگ جدی‌تر از اون چیزی هستش که داره بهش نقد میشه.
آقای رشیدی، الان معاون وزیر ارتباطات میگه به خاطر برخورد سلبی با شبکه‌های اجتماعی این مسئله باعث شده که کاربران بخشی از نیاز خودشون رو در حوزه‌های فضای مجازی دیگری جستجو کنن. ایشون باز میگه که فیلترینگ نمیتونه در بستن سایت‌ها کاربرد موثری داشته باشه. چرا الان فیلترینگ به گفته معاون وزیر ارتباطات دیگه نمیتونه جواب بده؟
این بحث امروز نیست. از زمانی که فیلترینگ رو تو ایران شروع کردن این مسئله وجود داشت. شما هر چیزی که فیلتر می‌کنی فوراً یک گزینه جایگزین براش به وجود میاد و کاربرا مهاجرت می‌کنن به سرویس‌های جایگزین. تو ایران ما اینو شاهدش بودیم. اختلالایی که واسه وایبر، ویچت و خیلی سرویس‌های مشابه پیش اومد، هر زمانی که یکی از اینا مسدود شد و کاربرا نمی‌تونستن باهاش کار کنن، رفتن سراغ یه اپلیکیشن دیگه. بنابراین خب هر روز باید یه چیز جدید میاد اونو فیلتر می‌کنه. از طرف دیگه مسئله گردش مالی هم این وسط مطرح هستش. خود آقای واعظی پارسال اشاره کرده بودن که خیلی از شرکت‌های داخلی تمایلی ندارن که از سرویس‌های میزبانی وب در داخل ایران استفاده بکنن، به دلیل اینکه اگر که بیان اونجا و هر دلیلی این وبسایت فیلتر بشه، مشتری خودشون از دست میدن. بنابراین اینا ترجیح میدن که برن خارج از ایران قرار داشته باشن. موضوع دیگه روز به روز که میریم جلو، تکنولوژی هایی که دور زدن، عبور کردن از فیلترینگ رو فراهم میکنن، بیشتر از گذشته در دسترس قرار میگیرن. به نظر میرسه که واقعا فیلتر کردن نمیتونه گزینه مناسب باشه برای اینکه بخوان جلوی مردم رو برای دسترسی به محتوایی که مورد نظرشون هست بگیرن.
آقای رشیدی، الان به رغم اختلافی که دولت حسن روحانی با مقامات قوه قضاییه و بخش حاکمیتی نظام در خصوص فضای مجازی به طور کلی داره، از نظر شما سیاست دولت در طول این 4 سالی که از عمرش میگذره در حوزه فیلترینگ و فضای مجازی چگونه است؟ چطور ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم بخش اولش که مختصرتر هستش برمیگرده به اون قسمتی که دولت داره خودش ازش سود میبره و بهره مند میشه. شما اگه ببینید تو انتخابات مجلس، تو انتخابات ریاست جمهوری، استفاده از مقاومت در برابر فیلتر نکردن اپلیکیشنی مثل تلگرام باعث شدش که دولت و حامیان دولت بتونن بسیار موثر عمل کنن تو حوزه تبلیغات و جذب آرای مردم. بنابراین دولت حاضر نیستش که زمین بازی خودش رو به این راحتی از دست بده. یک دلیل شخصی دولت به نظر من. از طرف دیگه دولت ادعاهای زیاد داره مبنی بر اینکه نمیخواد که فیلتر بکنه، اما اگر بریم مراجعه بکنیم به سیاستهایی که دولت داره به عنوان مجری اونها اون سیاستها رو اجرا میکنه، میبینیم که فیلترینگ خیلی فراتر، میتونم بگم خیلی جدیتر و دقیقتر از این چیزی داره اعمال میشه که مد نظر آقای خرم‌آبادی هست که مثلا میگه 8000 تا کانال فیلتر نشده. اون سیاستی که دولت داره اجرا میکنه که از طرف آقای خامنه‌ای داره ابلاغ میشه تو حوزه مخصوصا اینترنت ملی به سمتی داره میره که کاربرها محتوای مورد نیاز خودشون رو از داخل ایران تامین بکنن، حالا با مشوق‌هایی که داده میشه، مثلا قیمت اینترنت داخل کشور رو ارزان‌تر به کاربرها میدن نسبت به اینترنت خارج از کشور. مجموع این سیاست‌ها داره به سمتی میره که کاربرها رو بی‌نیاز بکنه از استفاده از فیلتر شکن. به علاوه این که اون بخشی از اینترنت که غیر قابل کنترل هست به هیچ وجه برای اینها، مثلا اون محتوایی که به صورت رمزنگاری شده وجود داره، مثلا فرض کنید اپلیکیشنی مثل سیگنال، اینها رو وقتی نمیتونن بهش دسترسی پیدا کنن اینها رو مسدود میکنه. ما تو دولت آقای روحانی شاهد این بودیم که سیگنال اپلیکیشن رمزگذاری شده واسه پیام‌رسان‌ها این مسدود شده، وبسایت‌هایی مثل گوگل درایو و امثال اینها مسدود میشن و نسخه‌های جایگزینش میاد. میخوام بگم که در واقع سیاست‌های کلی که دولت مجری اونها هستش خیلی جدی‌تر تو حوزه فیلترینگ نسبت به سیاست‌هایی که آقای خرم‌آبادی متقاضیش است برای فیلتر کردن مثلا یه تعدادی کانال تلگرام.
گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت و دسترسی به اینترنت رو شنیدید در مورد اختلافات دولت و قوه قضاییه در موضوع فیلترینگ.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پس از آن که مجلس ایران روز یکشنبه کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر را تصویب کرد، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت این نهاد به هیچ عنوان دنبال از بین بردن مجازات اعدام برای قاچاقچیان نیست، بلکه به دنبال ساماندهی این مجازات تا افراد اصلی اعدام بشن. در همین رابطه آنا کاویانی با مجتبی سمینژاد، روزنامه‌نگار ساکن نروژ که درباره موضوعات مرتبط با حقوق شرط تحقیق میکند، گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از این گفته ها جویا شده.
به طور کلی خب قدم مثبتی هستش، این که باعث میشه به هر حال تعدادی از کسانی که قبلاً به حال محکوم به اعدام شدن یا بعد از این قانون بازداشت خواهند شد و اعدام نمیگیرند، خب در این صورت هم قدم مثبتی هستش. ولی خب یه سری تغییرات در این طرف وجود اومده در این یکی دو ماه اخیر مخصوصا، و مخصوصا در آخرین موردش که باز هم شرط وزنی و بهش اضافه شد، این یه خورده ناامید کننده بود و جای انتقاد داره. در حال اولش خیلی از کسانی که اعدام محکوم شده بودند با طرح اولیه‌ای که یکی دو ماه پیش بود در واقع میشد تعدام نداشته باشن و تبدیل به مجازات جایگزین مثل حبس سفته طولانی مدت، ولی خب این مورد وزنی که دوباره رسید به مواد مخدر سنتی 100 کیلو و مواد مخدر صنعتی به 2 کیلو باز خیلی داره اشکال هستش و باز هم یه جورایی مثل قانون سابق میشه. یعنی
میشه اینو کمی باز بکنیم و درباره این صحبت بکنیم که چگونه تاثیرگذار هست این تغییراتی که داده شده در این طرح؟
خب ببینید، قبلا اینطور بودش که 3 گرم مواد مخدر سنتی و 5 کیلو مواد مخدر سنتی اینها به اعدام محکوم می‌شدن. الان این 3 گرم مواد مخدر صنعتی تبدیل شده به 2 کیلو و عمرم سنتی به 100 کیلو. خب این هم باز یعنی مثلا اگر الان 2 کیلو که کسی که مواد مخدر صنعتی داشته باشه و مثلا چند گرم بیشتر داشته باشه میتونه اعدام بگیره. و در واقع اون چیزی که طرح اولیه وجود داشت واسه کاهش مجازات اعدام محکومین مواد مخدر این بودش که این شرطه وزنی نباشه و این اشکالات نباشه. یعنی منظور این نبود که کیلو اینجور چیزها باشه، چون واقعیتش بازدارنده نبود، فقط اعدام بودش. تر از اینجا نشأت گرفته بود که اینطور کمک کنه، ولی خب باز هم شرط وزنی اضافه شده، اون هم به خاطر مخالفت‌های حالا دستگاه‌های مختلف بود، خود قوه قضاییه ستاد مورد و مواد مخدر و حتی دولت مخصوصا وزارت کشور که خیلی مخالفت می‌کردن و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس یه جوری انگار مجبور شدش که این تغییرات رو اعمال کنه.
چون صحبت از این هست که به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفته، مثلا کسی مثل محمود صادقی انتقاد کرده، گفته که این رفتن به کمیسیون دوباره به تعویق میندازه تصویب کلی این طرح رو. عوامل بازدارنده فکر میکنید که در روند تصویب این قانون تازه چیست؟
فکر میکنم مهمترین هستش که خیلی از دستگاه ها و خیلی از مقامات مخالف حذف اعدام هستن و فکر میکنن که اگر اعدام نه حذف بشه از مشمین مواد مخدر، این در واقع مجاور جریتر میشن و قاچاق مواد مخدر حالا تولید و توزیع و خریدش بیشتر میشه. در حالی که خب روندی که تو این 14 بوده، آمارهایی که وجود داره، آمارهایی که خود حتی مسئولین قوه قضاییه سازمان مبارزه با مواد مخدر دستگاه زیرک اعلام میکنن، همیشه ما میبینیم که اینطور نبوده. ولی خب این مهمترین دلیل هستش که همین هم باعث شده این طرح محدودتر بشه و در آخرین مورد هم به اینجا برسه. حتی تو این یک ماه گذشته خب 3 بار این طرح دستور کار مجلس خارج شد، اونم به خاطر همین مخالفت ها بودش. و حالا باز هم که دیروز که کلیاتش طرح شد، یعنی باز هم این مخالفت ها در تاثیرگذار میشه که برگرده باز به کمیسیون و فکر میکنم که شاید ممکن هستش که دوباره این حتی از این طرح کردن هم وجود داره باز محدودیت کمتری پیدا بشه توش برای اینکه اعدام مجرمین مواد مخدر کمتر بشه.
سوال آخرم از شما اینه که با توجه به اون چیزی که همکنون وجود داره، حالا اگر به کمیسیون بره و باز تغییراتی درش ایجاد بشه رو نمیدونیم، اما اون چیزی که همکنون وجود داره، اگر این طرح تبدیل به قانون بشه تا چه حد میتونه کاهش بده؟ آیا ما آماری داریم از اینکه دقیقاً تعداد مجرمینی که به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام میشن چقدر است و اگر این قانون اجرا بشه اون وقت این آمار اعدام چقدر کاهش پیدا میکنه؟
طبق گفتهای نمایندگان کمیسیون حقوق قضایی مجلس که چندین بار مصاحبه کردن در طول چند ماه گذشته، 5000 نفر زندانی محکوم به مواد مخدر در صفحه اعدام داریم در ایران. از طرفی هم در چند روز گذشته بود که آقای صفاریان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعدام مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مصاحبه کرده بود که از سال 67 تا کنون حدود 10000 نفر به خاطر مواد مخدر تو ایران اعدام شدن. یعنی تقریبا میشه سالی حدود 345 مورد. اگر این قانون قبلی اگر بودش، این 5000 نفر تعداد کثیرشون میتونستن که اعدام حذف شه در موردشون، چون یکی از مسائلی که در این طرح وجود داشت این بود که عطف به ما سبب میشد، یعنی این که اگر کسایی که قبل از این قانون حکم گرفته بودن مشمولش میشدن و اعدامشون لغو میشدش. حالا با این که با توجه به این که الان محدود شده در واقع، یعنی شرط وزنی بهش اضافه شده، در واقع اینطور میشه گفتش که کسایی که زیر مثلا اگر مواد مخدر صنعتی داشته باشن، زیر 2 کیلو داشته باشن، خب اعدامشون لغو میشه. مثلا اونایی که چند میدونم مثلا 30 گرم 1 کیلو اینها داشتن، خب لغو میشه.
تا ساعت 6:30 که شنوندگی سرخط خبرها باشید.